صفحه 245 پاره سوال و جواب ها یا قول و خطاب ها هم در مثنوی هست که از زبان اشیای بی جان یا جانداران بی زبان به بیان می آید. و البته در دنیای مثنوی که همه چیز روح و حیات دارد و جمله ذرات عالم سمیع و بصیر و خوش می نمایند، آنجا که مستمع محرم باشد می توانند مهر خموشی را از دهان برگیرند و با شیوهی که آن را لسان حال می گویند و گهگاه از لسان مقال هم بلیغ تر می نماید به زبان آیند. و اینجاست که در مثنوی آب با آلودگان سخن می گوید و آتش با کافران عتاب می کند و آهن تفته خود را آتش می خواند و خروس در خانه خواجه با سگ سخن می گوید و کوه قاف از صفت عظمت حق چیزی به بیان می آورد و آفتاب با در و دیوار گفت و شنود دارد و بدین گونه زبان بی زبانان شور و هیجان خاص به مقالات و دلالات مثنوی می دهد. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. گفت آتش من همانم آتشم، اندرا تا تو ببینی تابشم. شد زرنگ و طبع آتش محتشم، گوید او من آتشم من آتشم. پس خروسش گفت تن زن غم مخور، که خدا بدهد عوض زینت دگر. گفت رگهای من اندان کوها، مثل من نبند در حس و بها. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. توضیح حاشیه سؤال بی لسان الحال قاله بعض بلقاء الحکما، لسان الحال انتق من لسان المقال، سمار القلوب صفحه 332. و در نزد صوفیه اشارت به همین لسان حال اکوان است، قول ابن فارز در تائیه کبرا. و السنت الاکوان ان کنتو وایا شهود و به توحیدی به حال فصیحتو. مقایسه شود با مشارق الدراری صفحه 604. نیز با قول شاعر لسان الحال افصح من لسانی، بسمتی ان سؤال کتر جمانی، کشف المحجوب صفحه 464. ادامه متن. بدون شک آن زبان مرموز هم که مور و هدهد و باد و خروب به وسیله آن با سلیمان سخن میگویند و موسی آن را به کسی که از وی درخواست تا زبان بهایم و طیور در وی بیاموزد تلقین کرد، نیز از همین مقوله است و فهم آن همدلی با کل کائنات را طلب می کند. و اینکه از احوال خود مولانا هم نقل است که فی المثل زبان گاوی را که از دست قصابان گریخته بود و از وی امان می خواست درک کرد، تقریری از این حال همدلی است که گوینده مثنوی با کائنات بی زبان داشته است و نشان آن غیر از روایات مناقب نامه ها در اشارات مثنوی به اقوال و اسرار بسیاری از اجزای عالم که زبانشان را شاعر ادراک می کند نیز پیداست. به علاوه چون فهم این زبان حاجت به همدلی با کائنات عالم دارد، هر کس به قدر این همدلی زبان حال اشیا را ادراک می کند و چون عارف کامل با همه اشیا همدلی دارد و با کل کائنات هماهنگی پیدا می کند، کثرت این گونه اقوال و خطابات از اشیای بی جان در مثنوی با توجه به آنکه درک زبان حال آنها برای گوینده آن دشوار نیست، البته قرابت ندارد. گفت موسی را یکی مرد جوان که بیاموزم زبان جانوران. توضیح حاشیه از جمله مقایسه شود با حکایت سماع مولانا به بانگ سنگاسیا که فرمود به حق حق که این سنگاسیا سبوح و قدوس میگوید. مناقب صفحه 371. ادامه متن. این هم که زبان حال احیاناً از زبان مقال گویاتر به نظر می آید، ظاهراً از آن روست که زبان مقال می تواند حقیقت را کتمان کند یا کذب و بهتان به جای آن عرضه دارد. اما زبان حال دلالتش طوری است که در آن احتمال کذب و بهتان راه ندارد و به همین سبب حال هر چیز به مثابه زبان آن چیز محسوب است. آنچه را زبان قال ممکن بود در آن باب با عبارت بیان کند، زبان حال با اشارت به بیان می آورد و البته احتمال کذب و خطا هم در بیانش نیست. محاذا فهم این زبان در شأن هر کسی نیست. به قول حافظ، عارفی باید تا زبان سوسن را فهم کند و به هر حال آنچه این بی زبانان اشارتگر به بیان می آرند در نزد آن کس که زبان محرمی را می داند، به قول مولانا، گرچه گفتی نیست سر گفت هست. گرچه گفتی نیست سر گفت هست، این به بالا پر مپر چون جغد پست. توضیح حاشیه: عارفی کو که کند فهم زبان سوسن تا بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد. دیوان حافظ، صفحه 118. ادامه متن. 113. حکایت نی هم که مثنوی از شکایت وی آغاز می شود، زبان حالی است که غیر از حال نی به نحو رمز و ایهام، حال عارف فانی گشته ای را هم که مثل نی خاموش و هم ماننده آن از خودی خیش خالی گشته به نظر می آید، تقریر می کند. و با آنچه حافظ حدیث بی زبانان می خواند، با عارف راز آشنا شور و اشتیاق خود را که در این حال رمزی از شور و اشتیاق خود اوست به بیان می آورد و آشکار است که هر کسی اهل این حدیث نیست، درک آن را آسان نمی یابد و نطق آب و نطق خاک و نطق گل را با حواس اهل تن فهم نمی کند و البته محرم این هوش نیست. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. توضیح حاشیه: جنید، من عرف الله کل لسانه، کشف المحجوب، صفحه 464. تخلص شعری مولانا هم خاموش یا خموش بوده است. فروزانفر، شرح حال مولوی، صفحات 4-5 و 179. زبانت درکش ای حافظ زمانی، زبان بی زبانان بشنو از نی. دیوان حافظ، صفحه 300. ادامه مد. این زبان حال در مثنوی از سایر عناصر و موالید هم که زبان قال ندارند، برای فهم عارف قابل ادراک است و مخاطب مثنوی نیز به شرط همدلی می تواند آن را مع الواسطه مولانا از زبان تمام اجزای عالم بشنود و سایر ذرات عالم را نیز مثل نی با خود در حدیث بیابد. فیلمثل آنجا که در قصه پادشاه جهود آتش با این جهود به سخن در می آید و نشان می دهد که طبع او دیگرگون نشده است، اما جز به امر حق همکار نمی کند، خطاب او هرچند آیت الهی محسوب است، باری به ضروره زبان قال نیست، زبان حال است، که هم مشیت حق یک لحظه پادشاه جهود را برای فهم آن مستعد می دارد. در حکایت کجوزیدن باد بر سلیمان نیز، باد با سلیمان که بر وفق اشارت قرآنی با منطق طیر نیز آشنایی دارد، به همین زبان سخن میگوید و کوه قاف نیز با ذوالقرنین که گویند از انبیا محسوب میشد و با این زبان رمزی بیش از عام خلق آشنایی داشت، با همین لسان حال از عظمت حق یاد میکند و آیتی الهی که در چنین خطابات هست، کشف حال و رفع حجاب از مخاطبی است که میبایست این گونه بیان را ادراک نماید. به هر حال، هرچند ستون حنانه هم که در فراق رسول به ناله در می آید و به اشارت حال می نالد، نالهش را جز با حواس انبیا که برای مرتبه محدودیت اهل حس است نمیتوان ادراک کرد، باز از دنیای کائنات بی زبان هم نمیتوان زبان قال را انتظار داشت و شک نیست که آنچه عارف راز آشنا نیز از تقلید آنها میشنود جز از زبان حال نیست. یک شهد دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رو نمود. طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. باد بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مج. رفت ذوالقرنین سوی کوه قاف، دید او را که زمرد بود صاف. توضیح حاشیه: در باب قصه مقایسه شود با مجالس سبعه مجلس اول صفحه 9. ادامه متن: آنچه از قول آب در خطاب به آلودگان و تشنگان که در مثنوی به بیان می آید، لطف و هیجانی دیگر به این زبان حال کائنات بی جان می دهد. دعوتی که آب از آلوده می کند، در این حال رمزی از الزام دنیای ماورای حس است، که گویی از آلودگان به کدورت حس در می خواهد تا خودی خود را در دریای نامحدود عالم ماورای حس بشویند و از آلایش محدودیت حسی برهند. وقتی هم آلوده در جواب این دعوت رمزی بهانه می آورد که با این همه آلایش از آب شرم دارد، آب به وی خاطر نشان می کند که باری بی من این آلودگی ها کی رود؟ و در واقع آنکه به دنیای حس آلوده شده است تا هستی محدود خود را در هستی نامحدود دریا در نبازد، از آلایش محدودیت که منشأ نقص و ناپاکی اوست پاک نمی شود. در این حال آب وقتی پلیدان را به سوی خود می خواند و آنها را به رهایی از پلیدی ها و تیرگی هاشان وعده می دهد، رمزی از جان پاک اولیا محسوب است. کو قصول تیرگی های شماست. گفت آب این شرم بی من کی رود؟ بی من این آلوده زایل کی شود؟ هین بیایید ای پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. خود قرض این آب جان اولیاست، کو قصول تیرگی های شماست. وقتی هم با تشنگان به زبان حال سخن میگوید، همان علاقه ای را که تشنه به آب دارد، وی نیز نسبت به آب خار نشان میدهد. واقع آن است که این تجاذب که آب و آب خار را به هم مشتاق و مربوط میدارد، زبان حال تمام اجزای عالم است. و اینکه اجزای عالم به حکم تجانس یکدیگر را جذب میکنند، از همین جاست. چنان که خاک هم خاک تن را به خود می خواند و با زبان حال وی را به بازگشت به سوی خود دعوت می کند و خاک تن نیز به زبان حال دعوت وی را جواب می دهد و البته عنصر آب و همچنین عنصر آتش که در کره اسیر است نیز آب تن و گرمی آن را به خود می خوانند و کشش های عناصر که با این زبان حال اجزای جسم انسانی را به خود می خوانند مایه بیماری هایی می شود که منجر به انحلال عناصر آن می گردد. و در طی این کشمکش ها روح هم که در بین این اجزای فرشی قریب می نماید، با زبان حال با آنها خطاب در می پیوندد و از قربت خیش با زبان حال شکایت سر می کند و شکایت وی چیزی از لحن ناصر خسرو را در یک قصیده معروف وی در تقریر همین مضمون به خاطر می آورد. خاک گوید خاک تن را بازگرد، ترک جان کن سوی ما همچو گرد. گوید اجزای پست فرشیم، قربت من تلختر من عرشیم. توضیح حاشیه با این مطلع: خرد چون به جان و تنم بنگریست، از این هر دو بیچاره بر جان گریست. دیوان ناصر خسرو، طبع مینوی تقوی، صفحه 59. ادامه مطلع. 114. زبان حال دنیا در مثنوی لحنی عبرت انگیز و هشدار دهنده دارد معهازا از آن تیر بینی و نومیدی که در آنچه امثال ابوالعطاهیه و معری و خیام در بی حاصلی دنیا گفتند انعکاس دارد نیز به کلی خالی است. وقتی در دنبال قصه آن فقیه دستاربند که ظاهر دستار زفت ستبر او طرار کلاهبرداری را گول می زند و وامی دارد تا آن عمامه را به گمان آنکه پارچه سنگین و قیمتی است از سر وی در رو باید و چون در همان حال فرار به اصرار فقیه آن را می گشاید در آن جز جند پاره های به هم پیچیده چیزی نمی بیند، خاطر نشان می کند که دنیا هم مثل این فقیه است. هرچند با ظاهر فریبنده دقل نمایی می کند، باز هم مثل او نیرنگ و فریب خیش را برملا می سازد و بدین سان اشارت دنیا را در تقریر حال خیش با بیانی که زبان حال اوست برملا می کند. یک فقیهی جنده ها در چیده بود، در عمامه خیش در پیچیده بود. گفت بنمودم دقل لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا. توضیح حاشیه: زهدیات ابوالعطاهیه بعضی تصنعی خوانده‌اند، اما در بسیاری از آنها لحن صمیمانه پیداست. از جمله مقایسه شود با العقد الفرید صفحات 369، 374 و 376. تنسک و لفظ صوف هم از وی منقول است. رجوع کنید به مروج الذهب صفحه 338. برای بررسی اجمالی در باب ارزش ادبی زهدیات وی رجوع کنید به حنا الفاخوری تاریخ ادبیات زبان عربی ترجمه استاد عبدالمحمد آیتی صفحات 320 الی 4. در باب اشعار زهدآمیز ابوالعطاهیه مقایسه شود نیز با جستجو در تصوف صفحه 382. ادامه متن: علاوه بر این در تقریر مولانا در جهان دو بانگ مجال انعکاس دارد که هر دو زبان حال اوست. از آن جمله یک بانگ اتقیا را بیدار می کند و آن دیگر اشقیا را به زلال و خطا می کشاند. به اینها دنیا بانگ می زند که من زندگی نقدم، حاضر و ظاهرم، در باب من تردید و شبهه‌ای که در مورد هرچه نصیحه هست وجود دارد محل ندارد. به آنها با زبان حال میگوید فریب ظاهرم را مخورید، به فرجام کار بنگرید و در این آینه از اول نقش آخر را مشاهده نمایید. البته عارف مؤمن که این زبان مرموز را فهم میکند دل به دنیا در نمیبندد و چون فساد و تباهی دنیا را می‌بیند، بی ثباتی آن را از نظر دور نمی‌دارد و بدین سبب از آفات آن در امان می‌ماند. از جهان دو بانگ می‌آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. حاضریم هست چون مکر و کمین، نقش آخر زاینه اول ببین. دوزخ و بهشت هم که در عالم آخرت با مؤمن به سخن در می آیند، بیانشان در آنچه به معیار حواس اهل دنیا سنجیده می آید از مقوله زبان حال است. هرچند در عالم آخرت بدان سبب که به حکم اشارت قرآن همه چیز حیات دارد، اشیا زبان قال هم دارند، اما در تقریری که از کلام آنها در عالم دنیا می رود، آنچه از دهان آنها در خطاب به مؤمن برمی آید زبان حال محسوب است و با همین زبان است که به حکم حدیث چون مؤمن قدم بر صراط گذارد آتش به او می گوید جز یا مؤمن فقط اطفاء نور و کناری، و بهشت هم چنان که مولانا می گوید از وی در می خواهد تا زودتر از کنار وی در گذرد که لطف و جمال حال او لطف و جمال بهشت را کاسد نکند. این که بهشت هم چنان که در تعبیر مولاناست از مؤمن در می خواهد تا زودتر از آنجا بگذرد، از آنجاست که مؤمن واقعی عارف است. زهد و عبادت را وسیله سودا و متاع داد و ستد تلقی نمی کند. از این رو نعیم بهشت را مطالبه نمی کند، آنچه مطلوب اوست لقای حق است و به همین سبب در طلب نیل به مطلوب از بهشت هم در می گذرد. ذاتش عاشق از این رو ای صفی می شود دوزخ ضعیف و منتفی. گویدش جنت گذر کن همچو باد بر نگردد هرچه من دارم کساد. توضیح حاشیه ابن سینا از زهد و اندل عارف معاملت و ما کانه و یشتری به متاع دنیا متاع الاخره و اندل عارف تنزه و ما اما یشقل سره و ان الحق. اشارات صفحات 370 الی 1. ادامه متن. البته چنین خطابها که بهشت و دوزخ با مؤمن و عارف دارند در طرز بیان مولانا از مقوله زبان حال است که فقط گوش جان آن را تلقی می کند و آنچه در این باب به لفظ در می آید فقط تقدیر آن محسوب است. اما در باب نحوه نطق و سماع که در عالم آخرت یا در معجزات انبیا در این عالم بدان اشارت هست اختلاف اقوال وجود دارد. معهازا غالباً می پندارند این خطابها در حس سامع وجود می یابد یا در سمع او خلق می شود و البته در خارج وجود نمی یابد و به هر حال کلام ذاتی است و لفظ خود جز تقدیر آن نیست و بدین گونه آنچه با سمع قلب درک می شود از مقوله لسان حال است و ترجمان ادراکات و احوالی است که نطق و ایما و سجل آن را تقریر نمی کند. غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد به دل. توضیح حاشیه از شیخ المفید القول فی کلام الجواره و نطقها و شهادتها و اقولو انا ما تزمنه القرآن من ذکر ذالک انما هو علی الاستعاره دون الحقیقه و هذا مذهب ابی القاسم البلخی و جماعت من اهل العدل و یخالف فیه کثیر من المعتزله و سایر المشبهه و المجبره. اوایل المقالات صفحات 103-4. مقایسه شود با غزالی رسالت الاملا هامش احیا صفحات 181 الی 90. ادامه متن. به هر حال اسناد نطق و بیان به اشیای بی زبان که زبان حال تقدیر آنهاست نوعی شخصیت بخشیدن به آنهاست و هرچند این شخصیت یافتن اشیای بی جان تنها با اسناد زبان حال هم تحقق نمییابد به کردار و حرکت نیز حاجت دارد، لیکن به هر حال چون هر موجودی برای خود زبانی دارد و هر گفتار هم مثل کردار ترجمان احوالی است که از شخص سر می زند، اسناد زبان حال به موجودی که نطق و بیان شأن آن نیست به چنین اشیا قدرت تأثیری می بخشد که ورای لازمه طبیعت آنهاست. و بدین سان تمثیل مزمری که در مفهوم زبان حال مستتر است به نوعی تجسم نمایشی منجر می شود و گهگاه چنان که از جای جای مثنوی پیداست کلام گوینده سبقه رمزی هم پیدا می کند. صفحه 251 فصل 8 قصه های تمثیلی 115. آنچه در مثنوی به عنوان تمثیل یا در مفهوم آن به بیان می آید، تصویری حسی است که می باید امری را که غیر حسی است برای مخاطب به امر حسی نزدیک و قابل ادراک نماید. و شک نیست که جزء این تصویر هرگز یک جزء از امر غیر محسوس را عرضه نمی کند، فقط کل آن است که از مجموع امر منظور تصویری کلی القا می کند. به هر حال چون این تصویر حسی است به کسانی که تصور امر مجرد انتزاعی برای آنها مشکل می نماید کمک می کند تا آنچه را تمثیل نمایش آن محسوب است در مخیله خیش ترسیم کنند و اینکه تمثیل برای عوام خلق از انواع حجت به شمار می رود از همین معنی است که چون امر مورد دعوی را نزد آنها محسوس می سازد و آنها صحت آن را می توانند تصدیق کنند، تمثیل بدان آنها را اقنا می کند و در نزد آنها دلیل محسوب است. توضیح حاشیه جرجانی: الحجت و ما دل به علا صحت دعوی و قیل الحجت و دلیل و واحد. تعریفات صفحه 72. کمال‌الدین میثم بهرانی: الحجت و قول و مؤلف من اقوال یقصد و بها تحصیل و مطلوب مجهول و اقسامها ثلاثه. القسم الثالث منها ما یسمى تمثیلا. قواعد المرام فی علم الکلام، قم 1397، صفحات 33-4. ادامه متن: پس تمثیل آنچه را خود آن به هر حال قابل احساس و پذیرای رؤیت نیست، به وسیله تصویری حسی که از پاره جهات می تواند تصوری از امر مذکور را القا کند، تا حدی قابل رؤیت و پذیرای محسوس شدن می سازد. البته امر ثانی که صورت حسی امر اول است، خود هرگز به آن صورت که در تمثیل عرضه می شود واقعیت ندارد، اما صورت آن به هر حال چیزی از آن امر دیگر را که به اقتضای طبیعت خیش واقعیت محسوس خارجی نمی پذیرد تصویر و تمثیل می نماید. کثرت و تنوع نسبی چنین تصویرهای حسی در سراسر مثنوی البته از ویژگی‌های طرز بیان آن و تا حدی ناشی از تصور مولانا در باب ادراک مخاطب عام آن است، اما آنچه این کثرت و تنوع را توجیه و حتی الزام می‌کند بیشک نبعان و وفور فوق‌العاده معانی مجرد و انتزاعی در اقوال مولانا است و فهم آن برای بسیاری از خوانندگان کتاب وی در گروه آن است که معانی غیر حسی حلیه حسی پیدا کند و بدین گونه تصوری بیش و کم موافق با حقیقت از مفهوم امری که مجرد ادراک حسی بدان احاطه ندارد برای وی حاصل آید. البته در نزد مولانا هم مثل تمام کسانی که با تعلیم عام سر و کار دارند، این طرز بیان از جهت فایده‌ای که در تقریر حجت دارد به کار می آید و البته برای کسانی که طریق برهان آنها را ملول می کند یا کشف وسایط و انتاج مطلوب در حجت‌های برهانی برای آنها دشوار یا ناممکن است، هیچ چیز بیش از تمثیل نمی تواند مایه اقناع و تفهیم گردد. از آنجا که مثنوی عرفان عملی و سرمشق سلوک روحانی است، البته مخاطب آن هم از زمره کسانی که با علم نظری سر و کار دارند نیست. از این رو تمثیل بیش از برهان قیاس در آن محل حاجت است. به علاوه معانی مجرد و غیر حسی هم در آن نقش عمده دارد و در طی سخن هم جرار کلام وی را دایم از یک معنی به معنی دیگر می کشاند و پیوسته یک معنی انتزاعی و تصویر ناپذیر معنی مشابه دیگری را به ذهن گوینده القا می کند و این هر دو نکته سبب می شود که گوینده مکرر به تمثیل تمسک جوید و بدین جهت کثرت و وفور این طرز بیان در مثنوی نوعی ضرورت به شمار می رود. توجه به نقش تمثیل در حسی کردن امر غیر حسی، البته تمسک کسانی مانند اهل سبا را که در رد دعوت پیغمبران به ایراد تمثیل می پردازند از هدف تمثیل منحرف نشان می دهد و از همین روز که مثل آوردن آنها در تشبیه حال خود با رسولان، قصه آن خرگوش که خود را رسول ما خواند و در مثنوی از قصه های کلیله مأخوذ است، در اشارت مولانا به شدت معروض رد و نقد انبیا می گردد و گویی گوینده مثنوی آن گونه تمثیل آنها را از مقوله غیر حسی کردن امر حسی و نوعی سفسطه و مغلطه منکرانه تلقی می کند. محاذا خود مولانا تمسک به تمثیل را همچون شیوهی که از طرز بیان پیامبران و پیشوایان ادیان نشأت می‌یابد در تبیین معانی اخلاقی و دقایق عرفانی وسیله‌ای برای حسی کردن امر غیر حسی و نزدیک کردن امر تصور ناپذیر به اذهان عام تلقی می‌کند. کی رسدتان این مثل ها ساختن سوی آن درگاه پاک انداختن؟